ارزیابی و طرفهای مثبت و منفی آن بررسی شده است. او گفت
رسما در وزارت مورد و مرکز ما پیشنهاد کنند، ما مثلا در چاپ نوبتی همین کتاب همین پیشنهادها اینا را مورد بررسی قرار میدهیم، محاکمه میکنند، گروه علما را دعوت میکنیم، جمع میشوند، تحلیل میکنند، اگر قبول قبول باشد وارد میکنند. این کتاب همین خیلی مکمل میشوند در اساس همین ایراد و پیشنهادها و همین بحث ها مکمل میشد میرد.
بعضی از پژوهشگران دیگر که با محتوای این کتاب آشنا شدند میگویند در فصلی که به تاریخ سالهای 90 بخشیده شده است چندین ضد و نقیضی ها جای دارد و خواننده را رهگم میزناند.
چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
مصطفی حیاتوف عضوی سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که 25 سپتامبر از لهستان اخراج شد در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نوار صحبت بیش از 2 دقیقه او روز 5 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در آن حیاتوف در مرکز دوشنبه دیده می شود ولی معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از اخراج او از لهستان نگرانی کرده و گفته بودند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتوف 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به لهستان و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. او در این نوار میگوید سال 2014 عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شد و سال 2016 به اروپا رفت. مصطفی حیاتوف از زندگیش در آلمان و لهستان یاد آورده و گفته است وقتی فهمید که این کارها فایده ندارند خواست به کشورش برگردد.
بعد من فهمیدم که این کارها هیچ فایده ندارد، من با کمیندک میتونم نوشته کنم که من میخواهم به کشورم برگردم. وقتی به کشورم برگشتم در ایروپورت ما رو پشوتتون خوشوندونم خوشی چند رو خوشوندونم دیدم و من خیلی خوشحالم که در وطن عزیزم قرار دارم. خوشحالیش بود در این است که با تغییر ایداوها و قدس اینوی ما رو اف کردن که من در آزادی هستم.
سهراب ظفر رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود چون این نوارها زیر نظر مقامات ثبت می شوند. او شکنجه شدنی حیات را از احتمال دور ندانست. نوریدین رضایی یک فعال دیگری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 می گوید نوار بازگشت با اختیار خود زیر فشار ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشته شده است. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیات اظهار نظر نکردند. با گفته رضایی اگر مصطفی حیاتوف خواهشی به تاجیکستان برگشتن می داشت 11 روز با نشان اعتراض از قرار اخراجش گرسنه نشینی نمی کرد. اما مصطفی حیاتوف در نوار ویدیویی می گوید که او را عفو کردند و حالا آزاد است. این جوان در حالی از آزاد شدن و از جوابگری جنایی صحبت می کند که قبلا مقامات گفته بودند که نسبت به او پرونده جنایتی وجود ندارد و جستجو نمی شود. حالا این جوان حرف های را به زبان می آورد که خلاف گفته وکیلش است. تامس شاوخه وکیل مدافع او در لهستان روزی 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفته بود که حیاتوف از قرار دادگاه درباره اخراجش به تاجیکستان بسیار ناراحت بود چون که می گفت با او در وطن بدرفتاری و شکنجه و بیش از 12 سال زندان تهدید می کند. مصطفی حیاتوف یکی از ده ها شهروند تاجیکستان و عضو سازمانی در این کشور ممنوع گروه 24 است که از مقامات لهستان درخواست حق پناهندگی کرده بود. اکثر آنها در 4-5 سال گذشته بعد از صادر شدن حکم دادگاه عالی تاجیکستان درباره ممنوع شدن این تشکل سیاسی کشور را ترک کرده از لهستان و کشورهای دیگری اروپایی درخواست پناهندگی کردند. گروه 24 را عمرعلی قوتوف تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. او بهاری سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. مقامات این ادعا را رد کردند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. چندی از اعضای آن بازداشت و به سالهای گوناگون زندانی شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مقامات در ناحیه فرخور ولایت ختلان تصمیم گرفتند راه‌های دهه گلستان را که ساکنان آن را غیر رسمی خارستان می‌نامیدند بازسازی نموده این دهه را آبیاری کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این تصمیم بعد از یک گزارش رادیوی آزادی گرفته شد که روز 13 سپتامبر امسال نشر گردید. گلبهار سفرو یک ساکن دهه گلستان روز 7 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد از نشر گزارش رادیوی آزادی رئیس جماعت به دهه آمده با مردم صحبت کرده است.
هم رئیس جماعت آمده کمجه گفت خیر است گزارش ما را گو ما تماشا کنیم اما گو خیر او تونم گو میاریم مثال راه تونم گوش کنیم ایا مسئولیت کنیم گفت یک جا گفت اما یک روز آمدم جا مثال مردم از جام کد گب زده رفتنه که نمیدونم اولیا که دنیا با امیده
افزود مصاحبی ما مسئولین جماعت نیز میگویند آنها تصمیم دارند دهه گلستان را در واقع به گلستان تبدیل دهند. به قول آنها به خواجگی های فرمری دستور شده است هر جاده را که از نزد زمین های آنها میگذرد تعمیر کنند. به گفته منبع حتی برای کشانیدن آب لایحه کش را آورده نقشه آوردن آب آشامیدنی به دهه را طرح‌ریزی کرده اند. اما برخی از ساکنان بر این نظرند از مجلس بازی هیچ فایده نیست و تا این گفته ها در عمل اجرا نشود به وعده های مقامات باور نمی کنند. نغزگل سید احمد و ساکن دیگری دهه گلستان به رادیو آزادی گفت پس از ملاقات رئیس جماعت با ساکنان دو روز به دهه آب آمد و بعدن دیگر آب را ندیدند. با گفته وی مسئولان جماعت ساختن راه و مکتب را به گردن آنها انداخته اند.
رئیس جماعت اومد مجلس کرد. ای ختم نگه سوم جمع کنین، تشکیل کنین، همه قبل نین، خش درزل مکتب سوزین. برای گودکوی ختم. آنم خیلی همجه دعوه که مکتون ده سومیتن برای او و نمیتن شد.
گفت نازی گل سید احمدوه. برخی دیگر از ساکنان میگوین باری اول تای 6 سالی اخیر شاهدی حضور مسئولان ناحیه و جماعت در دهه‌شان هستند. با گفته آنها یک گزارش رادیوی آزادی پای مسئولین را به دهه آنها کشاند. صدرالدین جوراخانوف ساکنی دیگری دهه گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی در محل زیست آنها نویگری به وقوع پیوست. جوراخانوف افزود آب را به دهه آنها آوردند و یکی از مشکلات عمده آنها رفع شد. زمانی که گزارش تهیه می شد از این دهه خبر رسید که مقامات تصمیم گرفتند ساختمان مکتب ابتدایی را شروع کنند. ضمناً در دهه گلستان 30 خانواده زندگی می کند. ساکنان می گویند که اگر دهه خورستان آنها به گلستان واقعی مبدل نشود و مسئولین به وعده شان وفا نکنند باز شکایت خواهند کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو ورزشکاری توجیک میچگان سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با باکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودا میانی نورسان و نوجوانان در قرغزستان 6 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک میچگان سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با باکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان در روسیه 4 ورزشکار نمایندگی می‌کند. دو مشتزنی توجیک میچگان سمد و ونیلوفر بابایورو در دور مقدماتی پیروز شدند. میچگان بر رقیبش اسکات دی ایوار و ونیلوفر بر نماینده الجزایر غالب آمدند. همکنون در دور بعدی میچگان با کاریس ارتینگستال از انگلیا و ونیلوفر با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکنند. ولی دو ورزشکاری دیگری توجیک شویرا زولقینار و ایدیمو خولو و اولین قوزمایی های خود را باختند. باید تذکر داد بهترین نتیجه ورزشکاران توجیک در این مسابقات جهانی مدالی برنجی مشتزنی معروف موزونا چوری و می باشد که سال 2012 در چین در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونا چوری و که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد، همراه شاگردانش در قهرمانی باکس جهان در روسیه شرکت می‌ورزد. او به رادیوی آزادی گفت:
نمودی ورزشی من انتخابات برداشتن است. نمودی بوکس است. اساسا من از خوبصوری ورزش را انتخاب کردم. طول 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای من خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه و شاگرد رو با شاگرد آوردم.
مسابقات قهرمانی جهان اوید با باکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی باکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 برگزار شده است. خبری دیگر، ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودا میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلی قرغزستان دایر شد 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر، 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران توجیک در سبقت نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجبلی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکاری دیگری تاجیک، سلیمان جمشید و شهباز سید ابرورف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیف الله نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقت نوجوانان گشتگیرانی قرغزستان 17 مدال، از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم‌های روسیه و ازبکستان یک تایی مدال طلا گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کانی یک جلوه در قهر خود چی دارد و چرا تاجیکستان آن را یک لخ به دست چینایی ها داد؟ مقامات ازبکستان از میل تاشکند به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا علامت دادند. دوشنبه را چه انتظار است؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که بعضی از طرح‌های نیمه تمام به مانند تونل استقلال را که نصب تجهیزات آن پوره نشده است با همکاری یکدیگر به اتمام رسانند. این موضوع در ملاقات رضا اردکانیان معاون وزیر انرژی ایران با سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان در شهر تهران بررسی شده است. معاون وزیر انرژی ایران بر رسانه‌های آن کشور گفته است که مبلغ طرح‌ها 10.5 میلیون دلار است و به طور 50% بین دو کشور اجرا خواهد شد. جانب‌ها توافق کردند که این طرح‌های نیمه تمام را تا سال 2020 پوره می‌کنند. نقب استقلال که مرکز تاجیکستان را با شمال آن می‌پیوندد با خرج بیش از 60 میلیون دلار ایران و در مدت 3 سال ساخته شده است. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به استفاده دادند. اما نقبی مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خوش کردند. ایران که با تاجیکستان در چند سال پیش رابطه های خوب داشت، نیروگاه سنگ توده دو را نیز ساخته است. عین زمان دو طرف بعد از رابطه های سرد 4 ساله به هم نزدیک می شوند و تابستان امسال رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به تاجیکستان آمده بود. کمیته اندازی تاجیکستان نام 10 مالیات سپاری بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صاف دلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگن هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظام آن هنگام یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر امسال طی یک مراسم در دوشنبه صدا داد. به این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرانواگاتیا شامل شدند. نیروگاه سنگ توده 1، شرکت های میگافون، تاجیکستان و امریکا کارخانه مشترک انزاب، نیروگاه سنگ توده 1، شرکت میگافون، کارخانه مشترک انزاب، خلق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از اندو سپارندگان بهترین سال بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نمایند و در رشد اقتصاد سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به رویخط به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثر آنها کارخانه های بزرگ نیستند و بعضی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگ توده 1 4 سال قبل که از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب می رفت. سراینده های ازبکستان از قایده های نو ناراضی هستند که شماره سرایندگان هنرمندان را در مرکه های توی سور محدود می کند. مقامات می گن این و دیگر محدودیت ها را به خاطر کم خرج کردن انعنو مراسمی مردم جاری کردند. قاعده هایی که در ماه سپتامبر امسال از طرف پارلمان ازبکستان قبول شد، شماره نوازندگان و سرایندگان در ملکه ها تعداد مهمانان و ماشین ها را به تنظیم می درارد. این در حالی است که چندی از سرایندگان معروف ازبکستان گفتند هنرنمایی آنها منبع درآمد افراد دیگر است. مونیسا رضایوف سراینده ازبک گفت برای یک هنرنمایی کوتاه در تویها تا $800 حق خدمت می گیرد و این مزد را با نوازندگان و افراد دیگر تیمش تقسیم می کند. آزاده نورسیده و سراینده دیگر هم به این شیوه از هنر خود دفاع و قاعده های نو را تنقید کرد. سرایندگان دیگر ریحان اولوغبک رحمت‌اللهیف، مولود اصل خوجه و رشید خالقوف، شاهزاده جهانگیر آتاجانوف، فرخ زاکروف و یلدوز عثمانوف نیز هم آواز شدند. قاعده های نو اشتراک بیش از 250 مهمان را در تویها در ازبکستان منع می کند. بر اساس این قاعده ها تعداد ماشین ها هم نباید از 3 عدد بیشتر باشد. عادتا در تویهای ازبکستان بیش از 400 مهمان دعوت می شود و شماری ماشین ها هم به حساب است که در آوردن عروس شرکت می کنند. و امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چین را برای احتمال دست داشتن در نقض حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه هایی که به این رویخط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت های امریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می شوند.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. اقدام پورا به دست یک شرکت چینی سپردن کان نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان واکنش های زیادی را به بار آورد. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب این کان خواهد شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپاریده شد. بنابر سازشنامه‌ای که حکومت با شرکت چینی کش سیونیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال مجوز به دست می‌آورد. در متن سازشنامه حکومت تاجیکستان که روز 8 اکتبر دسترس رادیوی آزادی شد، در این باره گفته شده است. هرچند فاروق همرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 1 اکتبر در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان همگی برای 7 آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود.
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق تدبیر مقرر گردیده آزادگونی از پرداخت اندوز از فایده و مدت 7 پیش بینی کرده شده موقعی برای تحقیق دایره به جمهوری کوهستان ورود شونده از پرداخت شمارش شده و نمایشهای حقوقی بزرگ کرده می شود.
روزی 1 اکتبر وقت در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته می شد. اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند. ولی بعدن حکومت بدخشان اعلان کرد که ذخیره این کان به 415 تن می رسد. معلوم نیست که این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از هم فرق می کنند. بنابر نکات سازشنامه شرکت چین در دوام 3 اول عهده‌دار می شود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارجه جلب کند. بعد 3 شرکت چینی عهده‌دار است که 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان و 20% را از خارجه جلب کند. عین زمان به معلومات شرکت چینی 160 نفر در این کان کار می کنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و همگی 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند. در مورد معاش نماینده شرکت چینی که در پارلمان حضور داشت گفت کارمندان ماه 2600 تومانی حق و زحمت خواهند گرفت. با این وجود به گفته مسئولان این جای کار موقتی خواهد بود چون در شرایط بلندکوهی ناحیه مرغاب تنها 5 در یک سال امکانی کار کردن وجود داشته است. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان نیست که در سازشنامه عنیق نشده است باقی میماند. نخست اینکه این کان با پورگی به دست شرکت چین میگذرد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره. بنیاد خطی برق تا جای کان و کارخانه $39 میلیون در تاجیکستان سرمایه گذاری کند. دوم اینکه شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدن غنی شده را به چین ببرد و در نهایت برای تاجیکستان معلوم نخواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامید و شرکت تبعی این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز دو کان طلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغی بالا را به دست آورد. سال گذشته میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و چین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. سه سال پیش دو کشور عهد بستند که میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین را تا سال 2020 تا 3 میلیارد دلار افزایش می‌دهند. ماه این امسال در پی ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش‌های سرمایه‌گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه‌های مشترک به امضا رسید. به حساب رسمی چینی‌ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده، این همکاری‌ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه‌های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گیرد. چین از سال 2013 به این سو مقام شریک استراتژی را برای دوشنبه به دست آورده است. شما مجله دنیا اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت تاشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبه خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که این موضوع را می‌آموزد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
گاهی که رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا در این باره خبر داد و رسانه‌ها از گفته‌های او سرخط ساختند، صادق صفایف معاون رئیس سنت ازبکستان اظهار حیرت کرد که چرا این اظهارات را نخستین بیانیه نامیدند، در حالی که به گفته او خیلی پیشتر از 2 اکتبر رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف در این باره به گونه مثبت اظهار نظر کرده بود. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبت خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع مورد آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال 2014 تشکیل شده بود، نهاد زیر نظر روسیه می‌نامند. این سازمان نخست با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شده، بعداً به آن ارمنستان و قرغیزستان پیوستند. در حدود کشورهای این سازمان بیش از 180 میلیون اهالی زندگی می‌کند. تحلیلگران پیوستن عضوی نو را با 30-35 میلیون جمعیت به منفعت آبروی این سازمان منطقوی می‌دانند. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود، اما در عمل به اندیشه مقامات بعضی کشورهای عضو شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. علیشر الهامف اقتصادشناس مستقل ازبک میگوید عضویت در این سازمان برای ازبکستان میتواند منفعت کوتاه مدت داشته باشد، ولی در دراز مدت پیامدهای ناخوشایند سیاسی دارد که استقلال سیاسی این کشور را زیر خطر میگذارد. در میان منفعت ها به گفته این تحلیلگر مسئله بهبود شرایط کار و زندگی مهاجران کاری ازبک در روسیه ذکر میشود. به حساب های گوناگون در روسیه تقریبا 2 میلیون مهاجر ازبک هستند. علیشر الهامف گفت
ولی در پشت این قرار یک نیت سیاسی ایستاده است. این یک پروژه صرف اقتصادی نیست، یعنی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا این یک پروژه گئوپلیتیکی است. ما شاهد تکان دادن این مسئله از جانب مسکو می شویم. چرا مسکو چنین می کند؟ روسیه می خواهد نفوذ گئوپلیتیکی خود را بیشتر کند و زمین و حدود از دست رفته زمان شوروی را زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم مسکو برگرداند.
برخی از تحلیلگران از حالا میگویند که مقامات روسیه شتابکاری کردند و در اصل تحقیق پهلوهای قوی و سست این مسئله از جانب تاشکند سالها دوام میکند. یک دلیلش این است که به اندیشه منقدان ازبکستان از موج عظیم سرمایه های خارجی برخوردار است و در صورت وارد شدنش به سازمان مثل اتحاد اوراسیا امکانیت های کشور را برای فعالیت آزاد با جانب های دیگر محدود میکند. این در حالی است که در تاجیکستان طرفداران چنین عضویت کم نیستند. اینها پیش از همه مهاجران کاری میباشند. Нуриддин Қайумов, иқтисодшиноси маъруфи тоҷик, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, дар оғози таъсиси созмон дар назди пажӯҳишгоҳи иқтисод ва демографияи Тоҷикистон комиссияи вижеи таъсис шуд ва ҷамъи донишмандони тоҷик зери назари ӯ дар хулосаи худ ба вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар шомил шудани Тоҷикистон ба созмони Евроосиёро машварат дода буданд.
Бояд ки Тоҷикистон ворид шавад. Мечуне чаро?
Чаро Тоҷикистон наметонад ҳамон мавқеи мустақили худашро ҳифз кунад?
Мавқеи мустақил ки 1 миллион аҳолӣ дар онҷо мардикорӣ дорад, ҷои кор нест инҷа. Як яке аз роҳҳои аз баромадан ин ҷои кор ташкил кардан дар худи Тоҷикистон ҳар сол 70000 80000 қуи кори нав пайдо мешавад.
Вале ба андишаи таҳлилгари дигари тоҷик душанбе фейлан бо иқтисоди заиф ва вобастагиаш аз бозори кори Русия боз ҳам аз назари геополитикӣ дар вазъияти беҳтарӣ қарор дорад. Нурсафаров, шориҳи иқтисодӣ аз душанбе, мегӯяд дар чашми Тоҷикистон чин кишварест ки аз назари идеологӣ ва амнияти ва ҳам масоили дигари мисли сармоягузорӣ ва қарзҳои дарозмуддат мақоми хосе дорад. Ӯ мегӯяд Тоҷикистон як кишвари заифи иқтисодӣ дар музокираҳо замоне як кишвари қавӣ мешавад ки сухан аз масоили геополитикӣ ба хотири наздикиаш бо Чин, Афғонистон, Покистон, Ҳинд, Эрон, Қирғизистон ва Узбекистон меравад.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.